أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم سید رضوان الله علیه می فرماین و فی وجوبه فی المنتقلت الیه من المسلم به غیر شراء من المعاوضات اشکالون. بحث در این است که بنابر رأی مشهور که مرحوم سید رضوان الله علیه هم قائل هست، زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد باید خمس بپردازد. عرض کردیم که بر اساس ظاهر همون دلیل این خمس همون خمس مصطلح بین امامیه هست اولا، و مصرف این خمس هم همون مصرف سایر اموری است که در اونها خمس وجود دارد ثانیا. مطلب دیگری که مرحوم سید مطرح فرمودند در این عبارت این است که اگر به بیع و شراء نباشد، یعنی کافر ذمی این زمین را به غیر شراء از سایر انحاء معاوضات از مسلمان خریده باشد، زمینی که انتقال به کافر ذمی پیدا کرده باشد از مسلم ولی به غیر شراء از انحاء معاوضات، مثل صلح مثلا، مثل هبه معوضه مثلا، یا سایر انحایی که موجب تملک این کافر ذمی نسبت به اون زمین بشود، حالا مع العوض یا بلا عوض، اگر منتقل شد در این جاها هم باید بگیم خمس هست یا نه. سید رضوان الله علیه میفرمان و فی وجوبهی، یعنی در وجوب خمس، فی المنتقلت الیه، یعنی در عرضی که منتقل شده است به کافر ذمی من المسلم به غیر شراء از راه خریدن نباشه، چون اونی که تو الان مطرح بود در روایت هم دار ازشترا کافر از مسلمان زمین را، اگر عنوان اشتراع نباشد، من المعاوضات مثل صلح و امثال ذلک، آیا خمس وجوب دارد یا نه اشکالون، و فی وجوبهی اشکالون، یعنی و فی وجوب الخمس. فالاهوت اشتراط و مقدار الخمس علی فی عقد المعاوضه. سید میفرماید بهتر این است که در اصل معاوضه وقتی مسلمان با او این داد ستت را میکند، شرط کند که مقدار خمس را او بپردازد، یعنی بگه مثلا من با شما این زمین را مصالحه میکنم به فلان مبلغ پول، دقت داری، و به فلان جنس، به شرطی این که خمس این زمین را به عنوان خمس بپردازی، این شرط را بر این کافر بکند. احوت سید می فرماید این است که شرط کنند مقدار خمس را بر این کافر در اصل عقد معاوضه ای که غیر از بیع هست، این مثلا صلح یا هبه معوضه، در او این شرط را بنمایند بر او. و ان کان القول به وجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوه. ایشون میفرمایید سید، یعنی اینا عبارات مرحوم سید است، میفرمایید قول به وجوب خمس در مطلق معاوضات خالی از قوت نیست. یک حالا اقوال در مسئله این است که آیا این حکم اختصاص به فقط شراء دارد، حکم به خمس بر کافر ذمی مختص اونجایی است که کافر ذمی زمین را خریده باشد و به معاوضه به نحو بیع و شراء واقع شده باشد در اینجاست، یا اینکه نه مطلق معاوضات را شامل می شود، این قول دوم، احتمال دوم، یا اینکه بالاتر از این بگیم اصلا مطلق انتقال حتی به عنوان معاوضه هم نباشد، هبه بلا عوض باشد. اگر حتی معاوضه هم در میان نباشد، در این صورت هم باید بگیم خمس هست. چند قول در اینجا وجود دارد. بعضی ها منحصر کرده اند وجوب خمس بر کافر ذمی را در خصوص انتقال به نحو شراء. جا جماعتی در مطلق معاوضات قائل شده اند و جمعی هم گفتن آقا در مطلق انتقال، اصلا این زمین اگر از مسلمان در اختیار کافر قرار گرفت که ملک او شده است، چه به عنوان بی، چه به عنوان سایر معاوضات، چه به عنوان اصلا معاوضه هم نباشد، هبه کردن بهش، در هر سه صورت فرمودن باید خمس بدهد. مرحوم سید قول دوم را قبول کرده است که در مطلق معاوضات، یعنی اگه به عنوان معاوضه منتقل شد بگیم خمس هست، ولیکن احتمال این که بگیم اصلا در مطلق انتقال به کافر این خمس لازم هست نیز وجود دارد. چرا؟ حالا وجوه این اقوال ثلاثه را عرض میکنیم. اونایی که به ظاهر این نص اعتنا کرده اند میگن آقا در اصل روایتی که تا کنون خوانده شد، که همون روایت صحیحه‌ای که عرض کردیم از امام باقر سلام الله علیه، عنوان شراء آمده است که تعبیر روایت ایما زمین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس، عنوان اشترا آمده است. خب اگر ما جمود به این ظاهر روایت داشته باشیم باید بگیم این حکم اختصاص دارد در معاوضه ای که به عنوان شراء باشد، پس بنابراین معاوضه به عنوان صلح دیگه ندارد، معاوضه به عنوان هبه معوضه ندارد، تا چه برسد به اونجایی که مجانن گیری این کافر زمی آمده باشد که اصلا دیگه معاوضه‌ای هم نباشد. چون در اصل حکمی که در اینجا هست علل قاعده میگن این است که نباید در اینجا خمس باشد، چون ببینید صرف خریدن زمین که از موجبات خمس در بین امامیه نیست، لذا داد و ستد بلی تحت عنوان یا باید غنیمت باشد یا به عنوان معدن باشد یا به عنوان قنص باشد یا به عنوان به اصطلاح ارباح مکاسب باشد، این که هیچ یک از اون یک عنوان آخری شد غیر از اون عناوین موجوده در روایات، پس بنابراین اصل این خمس برخلاف قاعده هست. در حکم برخلاف قاعده به قدر متیقن باید اعتنا کرد. قدر متیقنش این است که اولا انتقال باشد، ثانیا انتقالم به عنوان شراء باشد نه به سایر عناوین از معاوضات. ولیکن ما باشیم و این روایت با رعایت تناسب حکم و موضوع، حکم چیست در اینجا؟ وجوب خمس. موضوع چیست؟ ار زمینی است که کافر ذمی گرفته است. چرا جعل خمس شده است؟ مخصوصا بنابر تعبیر بعضی از به هر حال فقهای متأخر رضوان الله علیه تعبیر خوبی دارد، میفرماید خود این کار یک نوع جنبه بازدارندگی دارد. حالا این بیان است به عنوان حال حکمت میگیم، نه اینکه علت حکم باشد، بیان بازدارندگی دارد که اراضی مسلمین به کفار رغبتی برای کفار نباشد، کفار ذمی در خرید اراضی مسلمین، تا اینکه سلطه‌ای بر مسلمین کم کم به تدریج پیدا نکنه، مثل الان خب همین به اصطلاح یهودی‌ها در فلسطین، خب ابتدا آمدن زمین‌های اونا رو خریدن از همین طریق، کما اینکه مثلا بعضی از مخالفین الان در بعضی از شهرهای بزرگ شیعی آمدن زمین‌ها رو می‌خرن. این یک نوع نفوذ و به هر حال به تعبیر عامیانش میگن راه پای اونها باز میشه، راه پا میشه، خب ملک داره دیگه، به هر حال میاد میگه میخوام خانه دارم، ملک دارم، زمین دارم اینا، ولی اگر به اونها نفروشن خب خود به خود اونها یدشان قطع میشه نسبت به به هر حال این بلاد شیعی یا بلاد اسلامی. به هر حال اگر اینجور ما نگاه بکنیم که مسئله رعایت تناسب و حکم و موضوع را صرف خریدن مهم نیست، مالک شدن اونها میزان است. اینا اگر مالک شدن خود به خود رغبت پیدا میکنن که کم کم به تدریج بیشتر همینطور اضافه کنن برای اونها، و بعد نگاه کنی یک مرتبه میبینی یک بخش وسیع از اون شهر یا از اون روستا یا از اون برال آبادی ملک اونها شده است. رعایت و مناسبت حکم و موضوع این است که باید ما شراء را براش خصوصیتی قائل نباشیم و بگیم آقا مطلق انتقال میزان هست، انتقال حتی به عنوان به اصطلاح معاوضه هم ولو نباشد. این که یعنی باید یک جلوی در واقع انگیزه اونها برای خرید زمین یا انتقال زمین و تملک زمین از ناحیه مسلمین، این انگیزه را جلوگیری کنیم و مانع برای اون انگیزه ایجاد کنیم. خب این وقتی ما یک مالیات سنگینی مثلا، حالا تحت عنوان خمس آمده است، یک مالیات سنگینی وضع بشود برای این امر، خود به خود دیگه اونها رغبتی به این کار پیدا نمی کنن. تعبیر به شراء هم از باب این بود که فرد غالب از افراد از اسباب انتقال نوعا بیع و شراء هست، ولی همش این نیست. این ذکر شراء خصوصیتی نداشته است، از باب ذکر فرد غالب بوده است که غالبا چیزی را که میخوان به اصطلاح منتقل به خودشان کنن از راه بیع و شراء منتقل میکنن، نه از راه های دیگر. این فرد شایع است. شما در بازار الان نگاه کنین، صبح تا شب اگه 10,000 تا معامله بشود، 9,000 تاش به عنوان بیع و شراء است، به عنوان معاوضه و یا مثلا برحاله به معاوضه و امثاله، اینا خیلی کم هست. پس شراء خصوصیتی ندارد، کما اینکه حتی اصلا مسئله معاوضه هم حتی خصوصیتی ندارد. میزان انتقال به کافر ذمی‌ست. لذا میگیم قول سوم شاید با رعایت این تناسب حکم و موضوع اقوا باشد از قول اول و دوم. ولذا عرف میبینیم فرقی بین اسباب نقل قائل نیستن. میگن چه فرقی میکنه؟ میزان این است که ما به هر حال رغبت اونها برای گرفتن زمین از مسلمان را، این رغبت را مانع درست کنیم برای این رغبت و جلوی این رغبت اونها را بگیریم. همون جوری که در مسئله بیع عبد مسلم به کافر آمده است که بیعش جایز نیست، حالا یعنی اگه تحت عنوان بیع نبود جایز هست بنده مسلمان را به کافر به هر حال منتقل کنن، اونجا چطور میگید آقا بیع خصوصیتی ندارد اگر ذکرم به ذکر عنوان بیع شده است، به عنوان فرد غالب از اسباب انتقال ذکر شده است؟ در اونجا میگیم رعایت حکم و موضوع رو وقتی در نظر بگیریم، میگیم مطلق انتقال عبد مسلم به کافر صحیح نیست و جایز نیست، خواه این انتقال تحت عنوان بیع باشد یا تحت عنوان دیگری از عناوین انتقال باشد، از اسباب انتقال. پس عرف در این قبیل از موارد، همون جوری که عبد مسلم را به کافر عرف میگه آقا انتقال عبد مسلم بر کافر به کافر صحیح نیست و سلطه کافر بر عبد مسلم صحیح نیست و جایز نیست به ای وجه اتفاق، در اینجا هم باید بگیم آقا انتقال زمین از مسلمان به کافر ذمی جایز نیست، اگه مگر با یعنی خمس دارد، به ای وجه من انها الانتقال، مع العوض باشد، بلا عوض باشد، اون معاوضه تحت عنوان بیع باشد یا سایر عناوین، هیچ فرقی از نظر عرف نمی کند. در بعضی از موارد، به عبارتی دیگر، در بعضی از موارد نهی یا حکم رفته است روی یک عنوانی بالخصوص، مثل این که مثلا از بیع ربوی نهی شده ایم، ما از بیع قراری نهی شده ایم. این نهی تحت به ماهیت بیع نیست، به بیع تحت عنوان قرار یا عنوان ربوی بودن این نهی تعلق گرفته است. اینجا بیع میزان هست. حالا اگر بیع نبود، به عنوان بیع نبود، ولی مثلا فرض کن تحت عنوان مصالحه باشد، جدن در باب صلح که لازم نیست برابر بودن ارزش ثمن و یعنی عوضین، ثمن عوضین در باب مصالحه، اگر مصالحه در اموال باشد و مال عوض باشد لازم نیست برابر باشند، لذا اگر تحت عنوان صلح باشد اشکالی ندارد، او تحت عنوان بیع اشکال دارد، ولی به عنوان صلح اشکالی ندارد. شما یک طرف به هر حال مصالح یا متصالح، شیئی را که میدهد به طرف مقابل چند برابر قیمت باشد، هیچ اشکالی ندارد که در مقابل او یه شیء کم ارزشتری سازش گردد، اصلا این نهی نداره. ولی بیع تحت عنوان بیع قراری قهرن منهیان عنه هست. حالا اگر عنوان بیع نبود چی؟ مگر در باب صلح اصلا بنابر این است که اگه سرش هم کلاه گذاشتن، این دیگه پذیرفته، معنای صلح هم همینه، سازش کرد. یعنی از اول میگه خلاصه یا سر ما کلاه میره یا ما کلاه میذاریم سر طرف مقابل، دو طرف هم میدانن، میگن هر چی هست خلاصه ما میخوایم با هم سازش کنیم. یا مثلا در تحت عنوان بی داره البیعان بالخیار، حالا میتونی بگیم المتصالحان بالخیار چون معاوضه هست. نه آقا، تحت عنوان بی اگر بود خیار هست، ولی اگر به عنوان بی نبود خیاری نیست. پس بنابراین علی هذا این قبیل از موارد عنوان مدخلیت دارد. بعضی از موارد است که خیر، اون عنوان هیچ خصوصیتی ندارد و عنوانی که در جا در اون مورد آمده است فقط جنبه به هر حال مشیر هست به فرد غالب و حکم به نفس عقد به اعتبار خصوصیت تعلق نگرفته است، بلکه عنوان و خصوصیت در حقیقت ملغا هست در اون مورد. در این موارد ما نمیتوانیم به اصطلاح قائل بشویم به اینکه حکم در خصوص اون مورد هست، قائل به تعمیم میشویم. مثل محل بحث ما الان فهمیدیم که بحث بی خصوصیتی ندارد که ازش ترا ایما به هر حال ارزن در عبارت خواندیم دیگه در اینجا که روایتی که الان خواندیم ایما زمین اشترا من مسلم ارزن، ایما زمین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. این اشترا در اینجا میفهمد عرف که خصوصیت دارد، مثل البیعان بالخیار است یا اینکه نهى النبی عن الغرر هست، اینجوری است. خیر، واضح است که این مسئله ذمی مهمه. میگه آقا کافر ذمی زمینی به او منتقل بشود، این میزان هست که باید خمس بدهد و به عنوان یک امری سنگین بر او که اقدام به این کار نکند و جلوی خرید او رو حالا شما حساب نکنید زمین کم ارزش، ممکن یک زمین هکتاری رو بخواد بیاد او بخرد، وقتی بداند خمسش رو باید بده میگه نه، عقب نشینی میکند، میگه من چرا بخرم که. حالا بگه اگر فرض کنین این کافر بداند که راه صلح براش بازه و از طریق صلح بره جلو، دیگه نمیگیرن از او خمس را، خب یقینا به مقصد خودش میرسد همیشه، بدون خریدن میره سراغ و از راه صلح هم میره. ولی اگر ما شارع میخواد در حقیقت جلوی او رو بگیرد که این اقدام به این انتقال زمین به خودش نکند به ای وجهن، لذا اصلا سراغ چنین زمین نه به عنوان شراء میره، نه به عنوان صلح میره، نه سایر جهات. و غالب فقها همین مطلب رو دارند که میگن شاید سر در تشریع خمس بر کافر ذمی که زمینی را منتقل به خودش بکند، چه از باب خریدن، چه از راه صلح، چه حتی از راه هبه معوضه یا حتی غیر معوضه که مطلق انتقال موجب این خمس میشود، برای این است که کفار بر اراضی مسلمان ها سلطه پیدا نکنند و تقویت کلمه کفر واقع نشود و عزت به هر حال مؤمنین حفظ بشود. پس بنابراین از باب تقلیل رغبت اونهاست به اینکه سراغ به اصطلاح زمین‌های مسلمان‌ها نیایند. خب این چه موقعی این هدف حاصل می‌شود؟ اون موقعی که ما بگیم آقا مطلق انتقال موجب می‌شود که اونها باید خمس بدن، نه خصوص به ولا راه فرار براشون گذاشتیم، یک راه را بستیم ولی چند تا راه برای اونها باز گذاشتیم. مطلب دیگر که سید می‌فرماید این است که می‌فهمم و انما یتعلق الخمس برغبت الارض دون البناء والاشجار والنخيل اذا كانت فی. خمس به خود زمین تعلق می‌گیرد، خمس خود زمین را باید بپردازد. اما بنا و اشجار و نخلی اگر دارد در اون زمین، اونا رو دیگه خمس لازم نیست بپردازد. چرا؟ چون عنوان ارز بر اون به درختان اطلاق نمی شود، بر بنا اطلاق نمی شود. و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها او قیمتها، و مع عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین اخذه و بین اجارته. مطلب دیگری که مرحوم سید در ادامه بحث می‌فرمایند اینه که خب حالا خود کافر ذمی می‌خواد خمس بپردازد، یک پنجم خود زمین را به عنوان خمس بدهد یا نه تقویم کنند بعد قیمت اون را یک پنجم از قیمت را بپردازد. می‌فرماید مخیر از کافر بین این که خمس را از خود عین بدهد که زمین است یا اینکه از قیمت او بپردازد. حالا اگر دفع قیمت نکرد در اینجا، یعنی نه از خودش چیزی داد، نه از خود زمین، نه خمس زمین را داد و نه خمس قیمت را داد، از هیچ نداد، زیر بار این نرفت، یتخیر و ولی الخمس بین اخذه و بین اجارته. حالا ولی خمس در اینجا مخیر است بین این که اصلا این عین را بگیرد و معامله، چون به نسبت به این مقدار که دیگه چی هست، بنابراین اون مقدار را بگیرد، یا اینکه نه اجاره بدهد به او. خب مقدار خمس که مال خود این کافر که نیست، از ملک اون آقای فروشنده هم که خارج شد، این مربوط است به ولی خمس. کیست؟ امام سلام الله علیه و سادات. در اینجا اولیاء خمس می توانند بگن آقا ما این مقدار رو میگیریم و حق اخذ دارن، که ما این که میگم نه ما نمیگیم، دستت باشد اجاره اون خمس زمین رو از اونها بگیرن. بین یکی از این دوتا مخیر است. تصریح هم دارن بعضی از بسیاری از فقها بر این که امر خمس به صاحب، به ولی خمس منتقل میشود و اون مخیر است که از خود زمین اخذ کند یا اینکه نه اون زمین را به حال خودش بگذارد، دست کافر ذمی باشد، اجاره اون زمین را بگیرد. اگر زراعتی کرد، از اون زراعت به نسبه به اون مقدار خمس برداشت کند و امثال این. میگن دلیلی نداریم بر این که حتما خود این را بگیرد انسان، لذا میتواند باشد دست همون کافر ذمی از نما خمسش از او بگیرد. ولی این حرف نسبت به حق امام سلام الله علیه مشکل است گفتن این حرف. خب سادات سهم خودشان رو، اونایی که حالا در اینجا باز اختلاف مبنا است، اونهایی که مشهور قائلن به این که سهم سادات رو خود مال سادات هست و باید به اونها داده بشود، خب اینا میتونن نسبت به سهم خودشان مخیر باشن، بگیم آقا این ساداتی که به هر حال استحقاق و خمس را دارن، یعنی سهم سادات رو دارن، اینها برن از خود اون زمین اخذ کنن، یا اینکه بگن نه دست همین باشه، ما هر سال وقتی کشاورزی میکنه از زراعتش برداریم. ولی نسبت به سهم امام سلام الله علیه گفتن این حرف مشکل هست، زیرا تصرف در سهم امام و حق امام منوط به رضایت امام سلام الله علیه هست. خب الان که در زمان غیبت کبرا هست، نائب امام سلام الله علیه که حاکم شرع جامع و شرائط هست، اون باید به هر حال نظر به طبق نظر او عمل بشود. اگر اون مصلحت رو در این دید که اجاره دست او بدن، خب اجاره میدن اون سهم را. اگر مصلحت رو در این دید که خیر بگیرن، از اون میگیرن. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.